فصل هشتم، مردی به نام اوه و جای پای پدر.
همسرش به سرنوشت اعتقاد داشت. اینکه تمام مسیرهایی که آدم در زندگیش طی می‌کند به نحوی به چیزی ختم می‌شوند که سرنوشت آدمیزاد را رقم می‌زند. هر بار که سونیا شروع می‌کرد به صحبت درباره این موضوع، او وزیر لب چیز نامفهومی می‌گفت و خودش را سرگرم سفت کردن یک پیچ یا چیزی مشابه این می‌کرد. ولی هیچ وقت گفته‌های همسرش را قطع نمی‌کرد. شاید برای او یک چیز سرنوشتش را رقم زده بود، ولی برای اوه آن چیز یک نفر بود. یتیم شدن در 16 سالگی کمی غیر معمول است. از دست دادن خانواده خیلی قبلتر از اینکه آدم خودش صاحب خانواده شود. در این شرایط نوع خاصی از تنهایی حاکم می شود. اوه 2 هفته‌ای را که قرار بود روی ریل ها کار کرد با پشت کار تمام و وجدان کاری. وقتی خیلی زود متوجه شد که از این کار خوشش آمده، خودش هم شگفت زده شد. داشتن شغل برایش نوعی آزادی بود. اینکه آدم کاری انجام دهد و بتواند نتیجه‌اش را ببیند. او از مدرسه متنفر نبود، ولی هیچ وقت لزوم وجود داشتنش را هم نفهمید. از ریاضی خوشش می آمد و در این رشته از سایر همکلاسی‌هایش به اندازه 1 سال جلوتر بود. به سایر درس‌ها اهمیت خاصی نمی داد. اما این کار چیز دیگری بود، چیزی که به مزاجش بسیار خوشتر می آمد. در آخرین روز کاری کاملا سرخورده و غمگین بود. نه فقط به این دلیل که مجبور بود به مدرسه برگردد، بلکه به این خاطر که اصلا نمی دانست چطور باید خودش را ضبط و ربط کند. بی تردید پدر نکات مثبت زیادی داشت، ولی همونطور که گفته شد، جز یک خانه مخروبه، یک ساب قدیمی، و 1 ساعت مچی قرازه از خودش ارث زیادی به جان نگذاشت و او اصلا قصد نداشت از کلیسا صدقه قبول کند. خدا باید این را به خاطر بسپارد. حتی وقتی در رختکن راه آهن ایستاده بود، این مطلب را با صدای بلند احتمالا هم به خدا هم به خودش اعلام کرد. سرش را به سمت سقف بالا گرفت و نعره کشید: حالا که پدر و مادرم را از من گرفتی، پول تو هم نگهدار برای خودت. بعد وسایلش را جمع کرد و رفت. طبیعتاً هیچ وقت هم نفهمید که آیا صدایش به گوش خدا یا شخص دیگری رسید یا نه. به هر حال وقتی از رختکن بیرون آمد، مردی از بخش مدیریت راه آهن آنجا ایستاده بود و انتظارش را می کشید. مرد مختصر و مفید گفت: آقای مدیر پیغام داده که تو توی این 2 هفته خیلی خوب کار کردی. اوه گفت ممنون و می خواست برود. مرد بازوی او را گرفت. اوه ایستاد. مرد گفت: و آقای مدیر میپرسه حدس میزنی در آینده بتونی به همین خوبی کار کنی؟ اوه ساکت و آرام ایستاد و به چهره مرد زل زد. احتمالاً به این دلیل که میخواست مطمئن شود که آیا مرد سر به سرش میگذارد یا جدی میگوید. بعد آهسته سرش را به علامت تایید تکان داد. چند متری که جلو رفت، مرد از پشت او را صدا زد:
آقای مدیر پیغام داده که تو درست مثل پدرت هستی.
اوه رویش را بر نگرداند، ولی وقتی به رفتن ادامه داد، قدمهایش استوارتر بود. و این گونه شد که او کفش‌های کار قدیمی پدرش را همچنان پایش کرد. اوه سخت کار می‌کرد. هیچ وقت شکایت نمی‌کرد و هرگز مرخصی استعلاجی نگرفت. مردهای سن و سالداری که در شیفت او کار می‌کردند، او را جوانی ساکت و کمی عجیب می‌یافتند، چون هیچ وقت پس از پایان کار با آنها هم پیاله نمی‌شد و به دخترها هم توجه خاصی نداشت، که حتی عجیب‌تر از مورد قبل بود. ولی از آنجا که او پسر پدرش بود و آنها با پدرش هیچ مشکلی نداشتند، پس با او هم مشکل نداشتند. اگر کسی از اوه تقاضای کمک می‌کرد، او کمکش می‌کرد. اگر کسی از او می‌خواست شیفتش را به عهده بگیرد، اوه دوستانه به خواسته او تن می‌داد. با گذشت زمان هر کدام از همکاران حداقل در 1-2 مورد زیر بار منت او بودند و به این ترتیب او را پذیرفتند. وقتی کامیون قدیمی که آنها را در طول خط جابجا می‌کرد در شبی بارانی در 20 کیلومتری شهر خراب شد، اوه موفق شد فقط با استفاده از 1 پیچ گوشتی و 1 رول نوارچسب دوباره سرپایش کند. و از آن به بعد تا آنجا که به همکارانش مربوط می‌شد تایید شد. اوه شبها برای خودش سوسیس و سیب زمینی می پخت و زندگیش به همین منوال می گذشت. از نظم و ترتیب خوشش می آمد. از اینکه همیشه می دانست چه چیزی انتظارش را می کشد خوشش می آمد. بعد از مرگ پدر به شکل فزاینده‌ای شروع کرد به تقسیم بندی مردم. آیا آن کاری را که باید انجام می دادن یا نه؟ آیا کسانی بودند که کارشان را انجام می دادند یا فقط حرف می زدند؟ اوه مدام کم حرفتر می شد و بیشتر کار می کرد. او دوست واقعی نداشت، ولی دشمن واقعی هم نداشت. حداقل بجز تام. وقتی تام سرکارگر شد، در هر موقعیتی سعی کرد زندگی را بر اوه سخت کند. کثیف‌ترین و سخت‌ترین کارها را به او می سپرد. سرش داد می کشید. موقع صبحانه پایش را روی صبحانه او می گذاشت. حتی یک بار او را زیر واگن قطار فرستاد و بعد واگن‌ها را آزاد کرد. وقتی اوه از شدت دستپاچگی خودش را به گوشه‌ای پرتاب کرد، تام مغرضانه خندید و نعره کشید: مواظب خودت باش، وگرنه حال و روز پدرتو پیدا می‌کنی. اوه سرش را پایین انداخت و جلوی دهانش را گرفت. هیچ منطقی در این کار نمی‌دید که مردی را تحریک کند که بسیار غول پیکرتر از خودش است. هر روز سر کارش می‌رفت و وظایفش را به خوبی انجام می‌داد. به نظرش پدرش با این شیوه کار کردن بد ندید، پس او هم بد نمی‌دید. یک بعد از ظهر یکی از همکاران قدیمی برایش تعریف کرد: پدرت همیشه میگفت کسی که زیاد اهل وراجی نباشه به ندرت از دهنش چرت و پرت خارج میشه. و اوه سرش را به علامت تایید تکان داد. بعضی ها این موضوع را فهمیدند، بعضی ها هم نه. بنابراین کسانی وجود داشتند که کاری را که اوه آن روز در دفتر مدیر انجام داد فهمیدند و کسانی هم نه. تقریبا 2 سال از مراسم خاکسپاری پدر گذشته بود. اوه تازه 18 ساله شده بود. به تام تهمت زده شد که از داخل صندوق یکی از واگن‌ها مقداری پول دزدیده است. به جز اوه هیچ شاهد دیگری وجود نداشت که دیده باشد تام پول دزدیده باشد. اوه و تام تنها کسانی بودند که در محل حضور داشتند و در دنیا حتی یک نفر هم پیدا نمی‌شد که بتواند حتی لحظه‌ای تصور کند که در جمع آن 2 نفر اوه مقصر باشد. این موضوع را یکی از کارکنان دفتر رئیس اداره وقتی آن دو را به دفتر فراخواند به اطلاع اوه رساند و اوه واقعا بی تقصیر بود. اوه مجبور بود پشت دفتر کار رئیس مدتی در راه را بنشیند. 15 دقیقه تمام آنجا نشست و به زمین زل زد تا در باز شد. تام با چهره مصمم و مشت‌های گره کرده بیرون آمد. مشتهایش را چنان محکم فشار می داد که دستش به خاطر نرسیدن خون تا ساعد سفید شده بود. بی وقفه دنبال این بود تا با اوه چش تو چشم شود. اوه همچنان به زمین زل زده بود. حتی وقتی او را به سمت دفتر رئیس راهنمایی کردند. چند مرد کت و شلوار پوش با قیافه های کاملا جدی در دفتر کار رئیس ایستاده یا نشسته بودند. خود مدیر پشت میز کارش بالا و پایین میپرید و از قیافه عصبانیش مشخص بود که نمیتوانست آرام بنشیند. یکی از مردان کت و شلوار پوش گفت: اوه میخوای بشینی؟ اوه به چهره مرد نگاه کرد. او را شناخت. پدرش یک بار خودروی او را تعمیر کرده بود. یک اوپل مانتای آبی رنگ با یک موتور بزرگ. مرد لبخند دوستانه‌ای به اوه زد و به صندلی که وسط اتاق قرار داشت اشاره کرد، انگار بخواهد به او حالی کند که اوه در جمع دوستان است و نباید ترس داشته باشد. اوه سرش را به علامت مخالفت تکان داد و اوپل مانتا سوار هم با تکان دادن سر به او فهماند که به تصمیمش احترام می‌گذارد.
خب این یه مسئله فرمالیت است اوه. هیچ یک از کسانی که اینجا هستند فکر نمی‌کنه تو پولو برداشته باشی. تنها کاری که باید بکنی اینه که بگی کی پول از داخل صندوق برداشت.
اوه به زمین چشم دوخت. نیم دقیقه گذشت. اوپل مانتا سوار پرسید:
اوه؟
اوه هیچ جوابی نداد. بالاخره صدای قوی مدیر سکوت غیر قابل تحمل را شکست.
اوه به سوال جواب بده.
اوه همچنان ساکت ایستاده بود و به زمین نگاه می کرد. تعدادی از مردان کت و شلوار پوش که اطراف او ایستاده بودند همدلانه به او نگاه می کردند و برخیشان هم گیج شده بودند. اوپل مانتا سوار پرسید:
اوه می فهمی که باید جواب سوالو بدی؟ پولو تو برداشتی؟
اوه با صدای محکم گفت نه. پس کی برداشت؟ اوه پاسخ سوال را نداد. مدیر دستور داد جواب سوالو بده. اوه نگاهش را بالا آورد و کاملا سیخ ایستاد. گفت من آدمی نیستم که پشت سر دیگران حرف بزنم. در اتاق سکوتی حکم فرما شد که چندین دقیقه طول کشید. اوپلمان تا سوار این بار نچندان دوستانه گفت اوه خودت که میدونی اگه نگی کار کی بوده و اگه ما یک یا چند شاهد داشته باشیم که ادعا کنن تو این کار رو انجام دادی اون وقت چاره ای نداریم جز این که باور کنیم واقعا کار تو بوده. اوه سرش را به نشان تفاهم تکان داد ولی باز هم چیزی نگفت. مدیر چنان نگاه موشکافانهی به او انداخت مثل کسی که وسط پوکر بلوف میزند. هیچ تغییری در چهره اوه ایجاد نشد. مدیر با عصبانیت سرش را تکان داد. میتونی بری؟ و اوه رفت. 15 دقیقه پیشش که تام در اتاق مدیر سینجیم شده بود، بلافاصله اوه را متهم کرده بود. بعد از ظهر هم ناگهان سر و کله دو کارگر جوان پیدا شد که در شیفت تام کار میکردند. مثل تمام مردان جوانی که شیفته خدمت به کارگران ارشد هستند، ادعا کردند که با چشمان خودشان دیدند اوه پولها را برداشته است. اگر اوه علیه تام حرف می زد، وضعیت ادعا مقابل ادعا پیش می آمد. ولی حالا ادعا مقابل سکوت بود. بنابراین صبح روز بعد، مسئول بخش به اوه اطلاع داد که باید کمدش را خالی کند و پیش مدیر برود. تام جلوی در رخت کن ایستاده بود و وقتی اوه داشت می رفت، پوزخند رزیلانه ای زد. گفت دوست. اوه از کنار تام رد شد و حتی لایق ندانست نگاهش کند. یکی از کارگران جوانی که علیه او شهادت داده بود انقدر با خوشحالی فریاد دوست دوست سر داد تا یکی از کارگران قدیمی که با پدر اوه همکار بود خوابان زیر گوشش و ساکتش کرد. تام چنان بلند فریاد دوست دوست کشیده بود که صدایش حتی تا چند روز بعد هم در سر اوه بود. اوه بیرون رفت و اصلا رویش را بر نگرداند. یک نفس عمیق کشید. خشمگین بود ولی نه به خاطر اینکه او را دوست صدا کرده بودند. او هیچ وقت جز آن دست آدم‌هایی نبود که برایشان اهمیت داشته باشد که دیگران آنها را چه صدا می کنند. ولی شرمندگی بابت از دست دادن شغلی که پدرش زندگیش را وقف آن کرده بود قلبش را می سوزند. در حالی که لباس‌های کارش را زیر بغل زده بود و به سمت دفتر مدیر می‌رفت، فرصت داشت تا درباره زندگیش فکر کند. خوشحال بود که در راه آهن کار کرده. وظایف درست حسابی، ابزارآلات درست حسابی، یک شغل واقعی. می‌خواست بعد از اینکه پلیس با او کاری را که معمولاً با دوست‌ها می‌کنند انجام داد، سعی کند کار دیگری پیدا کند که مشابه همین کار باشد. شاید مجبور می‌شد از شهرش دور شود. فرض را بر این گذاشت که اثر سوء سابقه با گذشت زمان کم رنگ می شود و یک زمانی هم کاملا از بین می رود. از طرف دیگر در زندگیش چیزی وجود نداشت که بخواهد او را پایبند این شهر یا حتی شهرهای دیگر کند. ولی به هر حال او مردی نشده بود که مردهای دیگر را لو بدهد. امیدوار بود وقتی هم دیگر را دوباره دیدند پدرش این نکته را در نظر بگیرد و او را به خاطر از دست دادن این شغل ببخشد. مجبور شد در راه رو 40 دقیقه روی نیمکت بنشیند تا بالاخره یک خانم مسن عینکی با دامن تنگ مشکی پیشش آمد و از او خواهش کرد به دفتر بیاید. زن در را پشت سرش بست. حالا آنجا ایستاده بود، لباسهای کارش زیر بغل. مدیر پشت میز کارش نشسته بود و دستهایش را روی هم انداخته بود. دو مرد انقدر طولانی به هم نگاه کردند انگار هر کدامشان یک تابلوی هنری هستند که در موزه نصب شده. مدیر گفت پولها رو تام دزدید. نحوه جمله بندیش روشن می کرد که این یک سوال نیست بلکه بیان مختصر و مفید یک استنباط است. اوه پاسخ نداد. مدیر سرش را تکان داد و گفت ولی مردهای خانواده شما جز آدمهایی نیستن که دیگران را لو بدن. این هم یک سوال نبود. اوه باز هم پاسخ نداد ولی مدیر متوجه شد که چگونه اوه با شنیدن مردهای خانواده شما سینه‌اش را کمی سپر کرد. مدیر دوباره سرش را به علامت تایید تکان داد. عینکش را روی چشم گذاشت و به یک دسته کاغذ نگاه کرد و شروع کرد به نوشتن چیزی. انگار اوه اصلا در اتاق حضور نداشته باشد. اوه آنقدر ایستاد و صبر کرد تا به این فکر افتاد که آیا آقای مدیر اصلا از وجود او در این اتاق خبر دارد یا نه؟ بالاخره سینه‌اش را برای گفتن چیزی صاف کرد. مدیر نگاهش را بالا آورد.
بله.
اوه گفت. مردونگی به عمله، نه به حرف. مدیر شگفت زده به او نگاه کرد. این کلمات بیشتر از آن چیزی بودن که همکار راه آهنی اوه در طول 2 سال از دهان او شنیده بود. واقعیت این است که خود اوه هم نمی دانست که این همه کلمه ناگهان از کجا پیدا شدند. فقط احساس کرد که باید یک بار گفته شوند. مدیر دوباره نگاهش را بالا آورد و به پرونده ها نگاه کرد. چیزی روی کاغذ نوشت. برگه را به سمت اوه سر داد و به او نشان داد که باید کجا را امضا کند. گفت
این تاییدیه مبنی بر این که تو داوطلبانه استعفا دادی.
اوه برگه را امضا کرد. بدنش را با چهره ای مصمم صاف کرد و گفت میتونید اونا را صدا کنید. من آمادم. مدیر پرسید چه کسانی؟ اوه در حالی که مشتهایش را به پهلویش زده بود گفت مأموران پلیس. مدیر لحظه ای سرش را تکان داد و دوباره در میان برگه هایش دنبال چیزی گشت.
به نظر میاد که اظهارات و شهود در این آشفته بازار پیدا نمیشه.
اوه وزنش را از یک پا به پای دیگر منتقل کرد بدون اینکه بداند این خبر را چگونه باید تعبیر و تفسیر کند. مدیر گفت
حالا میتونی بری.
اوه رویش را برگرداند. به راه رو رفت و در را پشت سرش بست. سرش گیج می رفت. به در خروجی رسیده بود که همان زنی که از او خواسته بود وارد دفتر مدیر شود خودش را با عجله به او رساند و قبل از اینکه اوه بتواند حرفی بزند برگه ای را در دستش فشرد. زن گفت آقای مدیر پیام داده که تو دوباره استخدام شدی. شغل جدید در واحد نظافت قطاره. جزء گروهی هستی که شبها قطارها را تمیز می کنن. فردا صبح خودتو به سرکارگر معرفی کن. اوه ابتدا به زن خیره شد بعد به برگه. زن به سمت او خم شد. گفت آقای مدیر پیغام داده که تو موقعی که 9 ساله بودی کیف پولو برای خودت نگه نداشتی و میدونه که این بار هم تو بیگناهی و اینکه لعنت خدا بر کسی که باعث بیکاری پسر یک مرد شریف شه فقط به این دلیل که اونم مثل پدرش مرد شریف و پاکیه. و اینجور شد که اوه در 2 سال بعد شبها قطارها رو تمیز می کرد. و اگر این اتفاق رخ نمی داد، او هم هرگز با همسرش در صبح روزی که شبکاریش به پایان رسیده بود، آشنا نمی شد. با دختری با کفش های قرمز، گل سینه طلایی و موهای بلوند قهوه‌ای و با خنده‌ای که در باقی مانده عمرش احساس می کرد که انگار یک نفر با پای برهنه به سرعت از روی سینه‌اش رد می شد. همسرش اغلب می گفت تمام راه ها به چیزی ختم می شوند که سرنوشت را رقم می زند. شاید برای او چیزی بود ولی برای اوه یک نفر بود.